امیدوارم که شما دارید این پادکست رو گوش میدید. احتمال خیلی زیاد حجم انبوهی از تبلیغات مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فضای رسانه‌ای رو پر کرده. نامزدهای مختلف بعد از اینکه به دور دوم راه پیدا کردن، حالا دارن در رابطه با برنامه‌هاشون صحبت می‌کنن و اینکه چرا شما باید در انتخابات یا شرکت کنید یا به اونها رأی بدید، و مناظراتی که در دور اول جریان داشت رو برای یک هفته دیگه دارن ادامه میدن تا در نهایت به روز جمعه برسن و از بین دو نامزدی که به مرحله دوم راه پیدا کردن، یک نفر به عنوان رئیس جمهور 4 یا احتمالاً 8 سال آینده انتخاب بشه. طبیعتاً در پادکست چیستا که در رابطه با علم و آینده و فناوری صحبت میکنه، ما قصد نداریم راجع به انتخابات به معنای رایجش و معنای سیاسی صحبت کنیم، بلکه میخوام از یک غایب بزرگ صحبت کنیم، غایبی که غیبتش در مذاکرات مربوط به انتخابات، در بحثها، در برنامه‌ها و در مناظرات اگرچه به نظر چندان چشمگیر نمیاد و شاید خیلی ما از ماها از کنارش با آسونی رد بشیم، اما بر سرنوشت همه ما اثر داره. موضوع این قسمت از چیستا در رابطه با غیبت موضوع علم، فناوری و محیط زیست در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران هست. آیا این موضوع مهمه؟ چرا نامزدها باید در موردش صحبت کنن و چرا ما حتی با وجود تمام شرایطی که در رابطه با انتخابات و سیاست ایران وجود داره باید بخوایم که چنین موضوعی مطرح بشه؟ به چیستا خوش اومدید. من پوریا نازنی میزبان شما در این پادکست از مجموع پادکست های رادیو فردا هستم که هر دوشنبه داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده رو برای شما روایت میکنم. اگر شما همین داستان انتخابات، تبلیغات نامزدها و مناظره های انتخاباتی رو گوش کرده باشید یا دنبال کرده باشید یا خبرهاش رو از منابع مختلف دیده باشید، فارغ از این که چه نظری نسبت به انتخابات یا شرکت درون یا عدم شرکت درون یا کارایی احتمالی یا عدم کارایی احتمالی این افراد دارید، احتمالاً متوجه شدید که بحث‌های فوق‌العاده کمی، اگر اساساً بتونیم بگیم که بحثی مطرح شده، در رابطه با حوزه علم، فناوری و محیط زیست صورت گرفت. بله، برخی از نامزدها در رابطه با محیط زیست اعلام کردن که باید به موضوعات محیط زیستی توجه بشه. یکی دو تا از نامزدها کمیته محیط زیستی داشتن که صحبت‌های عمومی راجع به این که مثلا تخریب منابع داره صورت میگیره، با بحران آب مواجه هستیم و باید اینها رو در نظر بگیریم رو بهش اشاره کردن، و همینطور یکی دو تا از نامزدها هم صحبت‌های عمومی و معمولاً به نظر غیر مطالعه شده راجع به برخی از فناوری‌ها مطرح کردن. برای مثال صحبت از در یک صحبت یکی از نامزدها استفاده از فرصت هوش مصنوعی و چیزی به نام کوانتوم بود که حالا دقیقاً معلوم نیست که منظورشون از کوانتوم آیا برای مثال سرمایه گذاری در بخش کامپیوترهای کوانتومی هست یا فیزیک پایه است یا هر چیز دیگه. اما بیشتر از این اگر هم جایی راجع به حوزه علم صحبت شد، بیشتر در رابطه با مسئله اساتید، دانشجویان و مسافرت دانش آموخته های دانشگاه و به خارج از ایران بودش. در همین حال زمانی که این مسئله مطرح می شد که باید از نامزدها در رابطه با مسئله علم و فناوری و محیط زیست سوال بشه، غیر از این که خب خیلی از اونها جواب نمیدن و جواب ندادن، بخش بزرگی از مردم، چه اونهایی که موافق هستن چه اونهایی که مخالف هستن، یادآوری می‌کردند و در واقع تذکر می‌دادند که همین که افرادی مثل من این سوال‌ها رو مطرح می‌کنه به این دلیله که درکی از شرایط ایران نداره، فضای ایران رو نمی‌شناسه، نمی‌دونه که این مسائل فاقد اولویت هست برای مردم. حالا میگم چه اون دسته‌ای که در واقع مایل به عدم شرکت بودن، چه اونهایی که به یکی از این نامزدها می‌خواستن رأی بدن، و به همین واسطه هم در واقع به نوعی متهم به دور نشستن و دستی از دور بر آتش داشتن یا حتی نداشتن میکردن. توی این برنامه من میخوام یه اندکی در رابطه با این موضوع صحبت بکنم که چرا من و شما فارغ از این که آیا نامزدها قراره که به وعده هاشون عمل بکنن و آیا اساسا انتخابات معنایی داره یا نه، چرا باید در رابطه با علم و فناوری، موضوعات مهم و به خصوص محیط زیست از اونها سوال کنیم. و چرا اتفاقا این موضوع موضوع اصلی ما هست که بسیاری از تصمیم‌های دیگه و روندهای دیگه رو تحت پوشش قرار میده. من تو این برنامه به 5 تا موضوع مهمی که در این حوزه وجود داره و تقریبا غایب بودش، بخش به طور حداقل به طور خاص غایب بود، اگر هم موضوعی بهش اشاره شد به شکل گذرا اشاره شد اشاره میکنم و سعی میکنم تلاشم رو انجام بدم که شما رو قانع کنم که پرسیدن این سوال‌ها اتفاقا مسئله مهم امروز و فردای ما خواهد بود. و این مسئله هم البته مختص ایران نیست، در هر جای دنیا امروز اگر انتخابی صورت میگیره یا سیاست گذاری صورت میگیره، این مسائل مسائلیه که باید بهش توجه کردش. با مسئله محیط زیست و به طور خاص تغییرات اقلیم بحثمون رو شروع کنیم. همونطوری که میدونید ایران با بحران‌های متعددی از حوزه محیط زیست دست به گریبان. به قول یکی از در واقع مروجان علم که سالها پیش در برنامه که در رابطه با محیط زیست بود این تمثیل را به کار برد، اگر ما نقشه ایران رو مثل یک صفحه نمایشی در نظر بگیریم که برای مثال در یک هواپیما یا یک خودروی جدید و متصل میشه و نقاطی که دچار بحران هست و با خطر محیط زیستی مواجهه قراره که چشمک بزنه، دیگه با یک صحنه مواجه نیستیم که تک و توک چراغ‌های درش روشن بشه، کل ایران در حال چشمک زدن و اعلام خطر کردن هست. شما بخشی از این تهدیدات رو می‌بینید، از مسئله بحران آب بگیرید که به گفته برخی از کارشناسان حتی از عبارت ورشکستگی آب ازش یاد می‌کنن، ما منابع آب آشامیدنیمون فوق‌العاده کاهش پیدا کرده و این هم فقط مربوط به بارندگی و این حرفا نیستش، مدیریت غلط و بعد سوء استفاده و سوء برداشت از منابع زیرزمینی که خودش منجر به نشست زمین شده، بحثی که در واقع با تخریب زمین و پایان دادن به ظرفیت ذخیره‌اش با کاری که مثل چاه‌های عمیقی که زده شده ما نتایجش رو می‌بینیم، مدیریت غلطی که نقش مهمی رو بازی کرد برای مثال در خوش شدن دریاچه ارومیه و موارد مشابه اون، این یک مسئله فوق‌العاده جدی هست که چشم‌انداز امروز و آینده نزدیک و آینده میان مدت ایران رو تحت پوشش قرار داده. بقیه موضوعات مثل جنگل زدائی ها، بیابان زایی ها، همینطور مسئله مواجهه ایران با رویدادهایی که پیشتر با اون مواجه نبود یا کمتر مواجه بود، مسئله روز ما هستش. از ریزگرد ها بگیرید تا مسئله مثل امواج گرما، موجهای مخرب و مرگبار گرما که میادش و و هزار و یک داستان دیگه. اگرچه همه به نظر میاد که راجبه این بخش از محیط زیست حداقل میگن که مهمه و باید در موردش صحبت کرد، اما یکی از نکاتی که غایب هست ارائه هر نوع برنامه مشخص، ارائه حتی هر وعده مشخصی برای نحوه مواجهه با این چالش هاست. به طور خاص در رابطه با تغییرات اقلیم قطعا هیچ یک از نامزدهای محترم حتی کلامی به زبون نیاوردند. نکته خیلی مهمی که باید در مورد این مسئله در نظر بگیریم اینه که در برنامه توسعه 5 ساله‌ای که الان باهاش سر و کار داری و دولت بعدی باید اون رو اجرا کنه، تا جایی که ذهنم یاری میکنه حتی یک بار نام تغییرات اقلیم یا گرمایش زمین نیومده. ایران در حالی که قطعنامه تغییرات اقلیم پاریس رو امضا کرده، اما مجلس تاکنون از در واقع تایید اون سرباز زده، خودداری کرده و بنابراین ایران هیچ قیدی رسمی رو برای اجرای تعهدات بین‌المللی برای مقابله با گرمایش زمین اعلام نکرده. از طرف دیگه اگر بریم به کتاب‌های درسی نگاه کنید، اگر دوست داشتید من لینکی رو میذارم برای بخش توضیحات که میتونید یه مقایسه‌ای رو که انجام شده روی کتاب‌های درسی مقطع در واقع دوم 6 سال دوم در رابطه با مسئله گرمایش زمین ببینید، تقریبا معدود مواردی که به مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیم اشاره شده در حد توضیحات عمومی هستش و یا متهم کردن این و اون. آیا برای ایران امروز مسئله تغییرات اقلیم مسئله‌ای هست که لازمه راجبش صحبت بکنه یا در بین هزار و یک مشکل دیگه این گم شده است و نباید بهش توجه کنیم؟ واقعیت واقعیتش اینه که گرمایش زمین و تغییرات اقلیم که امروز داریم می‌بینیم صرفاً مسئله زیست محیطی نیست. ما صرفاً با افزایش اندکی از دمای میانگین، گرم‌تر شدن تابستون‌ها و گرم‌تر شدن زمستون‌ها مواجه نیستیم. اثراتی که تغییرات اقلیم در دنیا داره می‌ذاره و به طور خاص در ایران داره می‌ذاره، روز به روز بیشتر و بیشتر داره خودش رو نشون میده. نکته مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که امروز تمام دنیا، حتی اون بخشای محافظه‌کارانی که سعی میکنن به واسطه یه در واقع نسبت حوزه رأی که در بین محافظه‌کاران دارن و بین کسانی که وابسته به صنایع نفت هستن کم اهمیت جلوه بدن مسئله تغییرات اقلیم و سوخت‌های فسیلی رو، به این مسئله حداقل از نگاه اقتصادی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی نگاه میکنن. مسئله تغییرات اقلیم و اثراتش مسئله نیستش که صرفاً مربوط به از دست دادن یک گونه باشه، مربوط به از دست دادن اندکی از در واقع پوشش گیاهی باشه. مسئله اینه که همراه خودش مهاجرت های گسترده رو میاره، همراه خودش تغییر شغل، هم در واقع تغییر ماهیت زندگی افراد رو میاره، بیماری های تازه ای رو با خودش میاره، منابع غذایی رو تحت پوشش قرار میده. و نکته خیلی مهمتری که وجود داره این هستش که بر مبنای تمام مدل سازی هایی که در تمام دنیا انجام شده، اگرچه تمام کشورهای جهان در اثر مواجهه با تغییرات اقلیم آسیب می‌بینند، اما بیشترین آسیب اقتصادی، تجاری، انسانی و حوزه سلامت رو کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران می‌بینند. ما امروز با قاطعیت می‌تونیم بگیم که تصور برگشتن به شرایط پیش از انقلاب صنعتی، حتی اگه همین امروز تمام انتشار گازهای گلخانه‌ای متوقف بشه، تا مدت‌های طولانی مهیا نخواهد شد. ما خیلی بتونیم زحمت بکشیم به 1.5 درجه افزایش برسیم که تا الان رد شدیم، و اینکه احتمالاً بتونیم تا 2 درجه که اثرات فاجعه داره خودمون رو مهار بکنیم. اما در کنار این فرایند، بخش عمده‌ای از زندگی ما برای همیشه تغییر کرده و تغییر خواهد کرد. به خاطر همین بخش بزرگی از اقداماتی که برای ادامه در واقع روند توسعه در دنیای جدید پس از گرمایش اتفاق میفته، اصطلاحاً سازگار شدن هست. این که ما به روش‌های مدل‌های خودمون رو عوض کنیم، امکاناتی رو بذاریم، تغییراتی رو ایجاد بدیم در بافت که حالا با شرایط تازه بتونیم زندگی بکنیم و در واقع عقب گرد نکنیم. عدم سرمایه گذاری و عدم داشتن یک برنامه باعث نمیشه که ما به اندازه سالهایی که اون برنامه رو نداشتیم عقب بیافتیم. به شکل تصاعدی ما رو عقب میندازه و روز به روز ما رو با فاجعه بیشتری مواجه میکنه. خیلی از کشورهای در حال توسعه الان سعی میکنن که در واقع با بخشی از برنامه‌ها، حداقل در بخش سازگارسازی، این در واقع آینده رو تا حدی قابل قبول تر و قابل پذیرش تر کنن. عدم صحبت در این باره خطریه که نه تنها نسل بعدی رو، ایرانیان رو با خودش درگیر میکنه، همین نسل فعلی رو هم با خودش درگیر میکنه. مهم نیست که دولت‌ها چقدر به این وعده عمل کنن، مسئله اینه که اساساً چنین موضوعی در سپهر فکری سیاستمداران و سیاستگزاران وجود خارجی نداره و در غیاب درخواستش از سوی چه کسانی که رأی میدن چه کسانی که رأی نمیدن و منتقد هستن. اما عدم صحبت در این باره به این معنیه که هیچ فشاری و هیچ نگاهی و هیچ روزنه‌ای برای این که شاید تصور به فکر کردن به این مادر مصیبت‌های نسل فعلی و نسل آینده در ذهن افراد باشه وجود نداره، و در غیاب اون با ادامه روندهای موجود ما روز به روز فرایند آسیب‌هایی که می‌بینیم و خواهیم دید رو بیشتر می‌کنیم. یه یکی دیگه از موضوعات خیلی مهمی که در مناظرات به گونه بهش اشاره شد ولی نه در گونه اساسی که باید باهاش صحبت بشه، بحث شکاف دیجیتال هستش. احتمالا شما در این مناظرات و گفتگوها چیزهایی راجع به سرعت اینترنت و فیلترینگ شنیدید، اینکه چطور در واقع برخی از نامزدها معتقد بودند که کلا این فیلترینگ رو باید با جدیت اعمال کرد، دنبال کردش. حالا بعضیشون لطف می‌کردن، می‌گفتن که در شرایطی که شرایط امنیتی خاص نیست، بعضی از چیزها رو اجازه بدیم مردم دسترسی داشته باشن. افراد دیگه تاکید جدی بر شبکه به قول خودشون اینترنت ملی می‌کردن. توی پرانتز چنین چیزی وجود خارجی نداره، اون چیزی که صحبت می‌کنن شبکه داخلی یا این نوع اینترنت هستش و راجبه اینترنت ملی اساساً این کلمه‌ایه که قابل برداشت و قابل معنی نیستش. اما مسئله مهمتری در این بین وجود داره که روز به روز ما رو داره در واقع جدا میکنه از دنیا. ما با شکاف دیجیتال در دو سطح مواجه هستیم. شکاف دیجیتال چیه؟ دو برایند و مؤلفه رو در رابطه با شکاف دیجیتال راجع بهش صحبت میکنیم. یکی زمانیه که افراد در نقاط جغرافیایی مختلف دسترسی های یکسانی به اینترنت تو پرانتز آزاد و دنیای ارتباطات نداشته باشند. برای مثال در مناطق شهری شما شاهد خدمات دهنده هایی باشید که سرعت های بهتر، توانایی بیشتر رو در اختیارتون میذارن و در مناطق کمتر توسعه یافته دسترسی ها به اینترنت محدودتر باشه. مؤلفه دوم و به همون اندازه مهمی وجود داره که ساختار فرهنگی، ساختار اجتماعی تلقین میکنه که افراد حتی اگر دسترسی داشته باشند به طور کامل از این امکان استفاده نکنن یا تمایلی به استفاده نداشته باشن. در مورد بخش اول، خب طبیعتاً آن بلایی که سر اینترنت ایران امروز داره میادش از گذاشتن محدودیت‌های متعدد که اثر فوریشو در بخش‌های تجاری و اقتصادی می‌بینیم و این بازار سیاه عجیب غریبی که به نام VPN مطرح هستش، و از سوی دیگه در حوزه ارتباطات بین‌الملل شاهدش هستیم. شما می‌دونید دیگه امروز نه تنها بخش بزرگی از تقریبا همه ایرانیانی که داخل ایران هستند دسترسی به بخش بزرگی از وبسایت‌های بین‌المللی ندارند، بسیاری همه کسانی که در خارج از ایران هستند، چه ایرانی چه غیر ایرانی، دسترسی به خیلی از وبسایت‌های داخل ایران ندارند و نمی‌تونن دسترسی داشته باشن به خاطر اینکه به دلیل مدل سازی هایی که احتمالاً بهانه امنیتی داره یا هر چیز دیگه دسترسی به آی پی های خارج از ایران منع شده. بنابراین یک جداسازی داره اتفاق میفته. ما از یک طرف زیرساخت مناسب رو نداریم برای اینکه اینترنت مدرن پرسرعت و بقیه روش های ارتباطی که حالا بعداً راجعش میشه صحبت کرد رو داشته باشیم. از سوی دیگه در همون چیزی که هست به قدری مانع گذاشته میشه که قابل در واقع هر بار انگار با مصیبت مواجهیم که بهش برسیم. فارغ از اینکه فراتر از همه اینها تمام پرووایدرها یا ارائه دهنده های اینترنت در ایران به نوعی در حال ارائه نه در حال نقض اون چیزی هستن که به نام بی‌طرفی شبکه هستش، یعنی که با دادن سوبسید ویژه برای فلان گروه از وبسایت ها، فلان بسترها، اونایی که در داخلن، اونایی که در خارجن، به نوعی مهندسی میکنند که کاربر به کجا بره. از سوی دیگه نگاه تکنوفوبیا و فناوری هراسانه‌ای که در تمام این سالها تبلیغ شده، دوستانی که سنشو قدیمی تره یادشونه که از زمانی که دستگاه فکس اومدش نسبت بهش هشدار میدادن، ویدیوها باید مخفیانه میبود، ماهواره رو هنوز یادمون هست و هنوز هم شاید گاه‌گداری اتفاق بیفته که این نیروهای کماندو از سقف آویزون میشن در یک عملیات احتمالاً غیورانه دیش ماهواره جمع میکنن، تا اینترنتی که امروز باهاش سر زدیم. حتی زمانی که اگه خاطرتون باشه برای اولین بار با تلفن‌ها همراه شده بود با فناوری انتقال داده بلوتوث، علیه بلوتوث صحبت میشد. این ریشه میدونه و در واقع علاقه و امکان استفاده رو کم میکنه. بذارید در کنارش مجموعه خبرها و قانونهایی که ما میشنویم وجود داره و گذاشته میشه که حریم شخصی افراد و آزادی رفتار افراد رو در فضاهای ارتباطی تحت کنترل میگیره. چنین چیزی باعث شکاف دیجیتال در بخش عدم تمایل به استفاده میشه. یادمون باشه ما دو مرحله این شکاف دیجیتال رو داریم. یکی آن چیزی است که ایران رو از جهان جدا میکنه، همزمان شاهد تفاوت جدی میان بخش‌های بیشتر توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته داخل ایران هستیم که دسترسی به امکاناتی که امروز ضروریات دسترسی به امکانات آموزشی در همون حدی که حتی در دسترس در ایران برای بخش‌های دورافتاده‌ای از کشور دشوار هست، سخت هستش. هیچ کدوم از نامزدها حتی اشاره‌ای به داستان شکاف دیجیتال نکردند. و هیچ پرسشگری این سوال رو مطرح نکرد، در حالی که هر ثانیه‌ای که ما از فرایند موجود و ممکنه دسترسی به این ارتباطات عاجز هستیم، سالها داریم عقب میفتیم. نمیشه یک نامزدی بیاد از هوش مصنوعی صحبت کنه در حالی که کشور در یک فضای بسته و دیوار کشیده هوش ارتباطات دیجیتال و در واقع در سوی نه تنها شکاف که دره‌های ایجاد شده در ارتباطات دیجیتال قرار داره. برنامه فضایی ایران، یا بهتره بگیم عدم وجود برنامه فضایی غیر نظامی در ایران، که نه تنها باعث شده که تجربه های طولانی و سالهای طولانی هدر بره، ایران عقب بمونه از کشورهای رقیبش که به واسطه یه دخالت بخش نظامی در همه شؤون بخش فضایی از جمله انحصار کامل پرتاب ها باعث شده که با تحریم های جهانی بیشتری مواجه بشه، یه داستانی که شاید بعداً در یه قسمت مفصل تر راجع بهش صحبت کنیم. اما عدم صحبت ازش به معنای این هستش که پذیرش امر رایج عادی هست و آن چیزی که هست حتما باید باشه، که این گونه نیست. بخش دیگر ماجرا راجع به آمادگی ما در حوزه بهداشت عمومی هست. ما تازه تجربه همه‌گیری رو پشت سر گذاشتیم و هیچ درسی ازش نگرفتیم. حتی نامزدها، در واقع که حامیان نامزدهایی که به نظر منتقد و مخالف روندهای موجود بودند، گاه‌گداری در حرفایی که می‌زدن همون دروغ ها، همون شبه علم هایی که در دوران همگیری باعث شد که جان بسیاری از دست برای تکرار میکردن، از جمله اینکه ما واکسن هایی وارد کردیم که کارآمدتر از واکسن های فایزر و مدرنا بود، که دروغ محض. هنوز هیچ پاسخگویی نسبت به فرایندهایی که در سیستم واکسن به وجود اومد، حالا یه بخشیش مربوط به رهبر بود، یه بخش دیگه ایش اما افرادی که در زیر مجموعه بودن در واقع شروع کردن به اقدام این کار. راجع به این موضوع من مفصلا به صحبت خواهم کرد. تو قسمت قبلی راجع به عدم آمادگی کشور در رابطه با مواجهه با همه‌گیری های بعدی یا بحران سلامت بعدی و از دست رفتن اعتماد سیستم سلامت هم صحبت کردم، اما یک مورد دیگه از سوال هایی که مطرح نشد رو اجازه بدید با هم مرور کنیم. تمام برنامه‌هایی که از ابتدای انقلاب به بعد نوشته شده، برنامه‌های توسعه، از جمله در مورد سند 1404 که قرار بودش که سال آینده بر مبنای سند 20 ساله‌ای که بن گفته میشه عالی‌ترین سند برنامه‌ای کشور بوده، و خب واقعا با نگاه کردن اینکه چطور ما به اون اهداف تخیلی نرسیدیم میتونه آدم رو همزمان بگریونه و بخندونه. مطابق تمام اینها ما میبایست که بودجه بخش پژوهشیمون رو با عددی بین 3-5% بودجه تولید ناخالص داخلی میرسوندیم. این عدد در واقع بستری هست یا سطح پایینی هست که در ازای اون امکان توسعه، امکان رشد علمی به وجود میادش. فارغ از تمام اتفاقات عجیب و غریبی که در فضای پژوهشی و دانشگاهی ما افتاده، ما شاهد این هستیم که بودجه بخش آرندی، بخش تحقیق و توسعه، در اون چیزی که در تمام بودجه های امساله، به یاد داشته باشید که از بالاترین مقام کشور تا تمام دولت هایی که برنامه نوشتن و تا تمام دولت مجالسی که این دولت ها رو در واقع این طرح دولت ها، برنامه دولت ها و بودجه دولت ها رو تصویب کردن، قرار بر این بوده که این بودجه به حدود 3% برسه. بودجه که الان به طور رسمی به بخش تحقیق و توسعه اختصاص داده میشه زیر 0.3% تولید ناخالص داخلی هستش. ممکنه بگید که در شرایط بحران اقتصادی چطور ما باید به این حوزه بپردازیم؟ حرف درستیه، ما با بحران اقتصادی مواجهیم، اما مسئله اینه که در غیاب پژوهش درست، در غیاب پژوهشی که در دانشگاه ها صورت بگیره و تحقیق و توسعه درست، اون موقع راه حل‌ها و ابزارهای زمینه‌ای لازم برای توسعه وجود نداره و امکان این که ما بتونیم راه حل هایی رو متناسب با شرایط خودمون برای مسائل پیدا کنیم، چه با استفاده از تجربه جهانی چه با استفاده از تجربه خودمون، تقریبا غیر ممکنه. شما با 0.3% تولید ناخالص داخلی، که اون هم تمام کسانی که تو سیستم سیاست گذاری دانشگاه هستن میدونن که چطور بودجه های پژوهشی گاهگداری بخش بزرگیش تقسیم میشه و اصلا میره به بخشش به بخش عمرانی میره و بخش های دیگه و بقیه داستان ها، ما عملا امکان توسعه نداریم. ممکنه بگید که خب بخش های دیگه هستن، مثلا سپاه، مثلا بخش های نظامی دیگه، که اینا بودجه های کلونی دارن، اینا دارن در حوزه پژوهشی کار میکنن. واقعیتش اینه که غیر از اون حوزه هایی که مربوط به کارهای نظامیه، بر مبنای تجربه ای که ما دیدیم، خروجی اون تحقیقات به هیچ وجه خروجی معقولی نبوده، زمینی که اون بودجه هم در بودجه آرندی حساب میشه. شما نمونهش رو میتونید در مواردی مثل واکسن هایی که نهادهای وابسته ساختن و بعد در واقع مقاله هاش ریترکت شد و معلوم شد که کارآمد نبوده ببینید، یا نمونه بارزش که تا سطح مثلا در جایی مثل سپاه پاسداران رفت، تا سطح فرماندهیش رفت، دستگاهی مثل مستعان، و اینکه چطور یه بودجه عظیمی نابود میشه سر یه چیزی که حتی شوخی هم نیستش. به هر حال مسئله اینه که بدون این افزایش بودجه که نه تنها ضروریه، در نزدیک 20 سال 25 سال و حتی 40 سال گذشته مصوب تمام برنامه ها، مؤکد مقامات از رهبر تا رئیس جمهور تا رؤسای مجلس و مجمع تشخیص و بقیه بگیرید بوده، اساساً امکان توسعه وجود نداره. اگر یکی از آقایون راجع به کوانتوم حالا با هر منظوری که داشته صحبت میکنه، شما چطور میخواید در حوزه کوانتوم، در حوزه نمیدونم عرصه فضایی، در حوزه پیشرفت‌های ارتباطات، در پیشرفت‌های مخابراتی، پیشرفت‌های ژنتیک، پیشرفت‌های در واقع سینتتیک بیولوژی یا ابزارهای زیستی مهندسی شده که آینده جهان ما رو داره شکل میده، پیشرفت بکنید بدون اینکه بودجه برای سرمایه‌گذاری در علوم بنیادی داشته باشید؟ در کنارش بذارید وضعیت دانشگاه‌های ما رو، و بنابراین می‌بینید آنچه که امروز داره صحبت میشه ازش، به عبارتی آن چیزی که ازش صحبت نمیشه، چه نقش مهمی رو در آینده ما داره. تصور این که بدون صحبت کردن از گرمایش زمین، بدون صحبت کردن از محیط زیست، بدون صحبت کردن از اصلاح بودجه پژوهشی، بدون صحبت از شکاف دیجیتال، بدون صحبت از موضوعی مثل مقابله آمادگی سیستم سلامت ایران برای بحران‌های بعدی، ما شانس و امکانی داریم که بقیه مشکلات از جمله مشکلات روزمره‌ای مثل مسئله اقتصادی و بقیه رو حل کنیم. ما حتی شوخی هم نیست. در غیاب چنین بحث و مناظره‌ای، نگرانی باید به طور جدی وجود داشته باشه، به خصوص اینکه ما شاهد این هستیم که حد این موضوعات به طور خاص در بین نیروهایی که منتقد ساختار فعلی هم هستن به ندرت شنیده میشه. بار دیگه گاهگداری اشاراتی به عدالت محیط زیستی میشه، گاهگداری اشاراتی به مسئله اینترنت میشه، و همین. ما چاره‌ای جز این نداریم که فارغ از این که به کدوم طیف فکری، جریان در واقع نظری اعتقاد داریم یا علاقمند هستیم، یا اگر به هیچ کدوم علاقمند نیستیم و صرفا علاقمند آینده ایرانیم، حتی از اون بهتر، حتی اگر به ایران هم فکر نمی کنیم و نگران آینده جهانی، این موضوعاتی که باید پرسیده بشه، اگرچه طبیعتا تازه زمانی که پرسیده بشه، تازه زمانی اگه جواب داده بشه، بقیه داستان یه بحث دیگه که احتمالا انجام نمیشه، اما ما حتی هنوز به اون مرحله صفر هم نرسیدیم. ممنون از اینکه شنونده این اپیزود چیستا بودید، و هر دوشنبه میتونید چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا، رو به میزبانی من پوریا ناظمی در رادیو فردا و بقیه پادگیرهای مورد علاقتون گوش بدید. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.
سیصد گل سرخ یک گل نسرانی، ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدی، در محفل عاشقان نمیرقصیدی، در محفل عاشقان خوشا رقصیدن، دامن ز بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود دیدن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. 300 گل سرخ یک گل نسرانی، ما راز سر بریده می ترسانی.